ادامه داره و باید ما این رو در نظر داشته باشیم انشاءالله. خب بریم ببینیم که این سوره چه رهاوردی برامون داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
طبق سوره مبارک قدر، هم قرآن در شب قدر دوستان نازل شده، ببخشید، هم قرآن در شب قدر نازل شده و هم مقدرات انسان و جامعه در شبهای قدر و در واقع هر سال توسط امام معصوم معلوم میشه. لذا سوره قدر سوره اتصال و بیعت با امامه، سوره‌ای که مقدرات یک جمع یک جامعه رو میتونه در راستای مقدرات امامش تعیین بکنه. لذا امام محور مقدرات عالم میشن و بر این اساس هستش که میزان امر و نهی هایی که در یک جامعه یا در یک جمع یا در یک انسانی قراره که در واقع جاری بشه توی این سال تعیین میشه. ما وقتی میگیم مقدرات دوستان، اون چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که خب چه ابتلاعاتی برامون ایجاد بشه، چه اتفاقاتی ایجاد میشه، چه رزقهایی، چه در واقع مواجهاتی. اینا درسته ها، اما اون چیزی که در توجه به مقدرات مهمتره اینه که میزان امرخواهی انسان رو چقدر مینویسن در شبهای قدر. چون عنصر عبودیت، مؤلفه عبد بودن برای خدا، شاخصش اون پذیرش امر و رغبت به امرخواهی از سوی خداست. خب هرچی که انشالله سال ما، سال پیشروی ما سال پربارتر باشه و سالی پربرکتتر باشه، باید نبایدهای بیشتری رو برای ما می نویسن. مثلا میگن که خانم X یا آقای X امسال مثلا این تعداد امر و نهی خدا رو اجابت میکنه. یعنی خیلی جالبه که ما توی این، چرا اینو عرض میکنم؟ چون امام محور مقدرات عالم دوستان، امام واسطه نزول حقه. وقتی که این حق به واسطه امام در جامعه جاری میشه، شکل حکم به خودش میگیره. امر متعلق به عالم ملکوته، حق متعلق به عالم ملکوته، ولی خدا یه واسطه به نام امام برای ما قرار داده، به نام انسان کامل، که اون حق رو بیاره و در قالب احکام به ما بیان کنه. حالا این احکام دیگه هر باید و نباید الهی رو شامل میشه، هم شرعی، هم عقلی، هم وحیی. یعنی ممکنه باید نبایدش قرآنی باشه، ممکنه باید نبایدش فقهی باشه، ولی این نشان دهنده حیات در یک جامعه است. یعنی خیلی این جالبه دوستان، اگه بخواید ببینید یک جامعه یا یک انسانی چقدر شاکله عبودیتیش ارتقا پیدا کرده، باید ببینیم رغبتش به شنیدن باید نبایدهای الهی چقدر شده، چقدر دوست داره. مثلا وقتی بهش بگیم ببین این حرف خداست، انگار که براش یک گنجینه بزرگی از غیب رو هدیه آوردی، انگار یک گم شده چند ساله رو بهش دادی. میگیم ببین خدا، الان انشاءالله میرسیم سوره های بعدی، میگیم خدا تو سوره همزه گفته طعنه و سرزنش نکنیم، این امر خداست. خب وقتی آدم میفهمه این امر خداست، یعنی تو شب قدر اینا بسته میشه، توتیای چشمش میکنه این رو و فرسنگ ها سعی میکنه از اون اتفاق دور باشه. میگه ببین این باید نوایت خداست، با همه چیز تو دنیا برای من متفاوته. و آدم قرآن رو اینجوری بخونه که این باید نوایت ها رو در واقع استخراج بکنه و انشاءالله مزین بکنه خودش رو به انجام اونها، خب خیلی باشکوهه. این داستان سوره مکیه قبل. حالا بریم سوره مکیه بگنه رو بشنویم، بعد بیام ببینم نکاتی اگه فهمودیم بخونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
یک موضوع خیلی جالبی که دوستان در مورد سوره مبارکه بقیه میگن، میگن که انسان منافق اصلا نمیتونه این سوره رو حفظ کنه. حالا خیلی جالبه که این در مورد این سوره گفته شده. خب سوره مبارکه بیانه خیلی دوستان چارچوبش مشخصه، یک امری رو به انسانها در واقع اعلام میکنه، اصلا تمام اجزای این امر مشخصه. آیات مبارک، آیه مبارکه 5 تمام حرف در این آیه است. این آیه رو بشنویم بعد انشالله اصلا جریان ایمانی قرر قرآن روی این آیه مبارکه 5 سواره و نه فقط سوره بقره، چون اینا سوره های جزء 30 دوستان سوره های محکمات قرآن هست. خلاصه کل قرآن رو یه دفعه تو سوره عصر به شما میگه، یه دفعه تو آیه 5 سوره بقره به شما میگه، تو سوره نصر یه دفعه خلاصه سوره های مدنی رو به شما میگه. خیلی حالشون اینجوری، لذا سهل ممتنعه، یعنی ظاهرشون آسانه ولی بسیار تدبرشون پیچیده و سخته. و خب اینم از اعجاز قرآن دیگه و اینکه حالا جزء آخر قرار داده شده. حالا این آیه رو با هم بشنویم. یه چیزی دوستان عرض کنم، اینو یادگاری داشته باشین، هر جا واژه دین تو قرآن دیدید بدونید خدا داره از سبک زندگی صحبت میکنه. حالا این دین، چون میدونید که دین کافر هم ما تو قرآن داریم دیگه، سونو حکی کافرون، یا این یک سبک زندگیه خدای نکرده مشرکانه است، کافرانه است، منافقانه است، یا یک سبک زندگی شاکرانه، مؤمنانه، موحدانه. پس واژه دین منو به سبک زندگی دلالت میده. خب طبق این آیه مبارک، امری که خدا به همه انسانها و ما امرو، کسانی که امر میگیرن، ما همین داستان امر رو تو سوره قد داشتیم محضرتون گفتیم. ببین چقدر قشنگ دوستان این سوره ها پیوسته به هم متصلن. امر به عبودیت خالص حنیف، بحث اقامه صلات و بحث ایتاء زکاته که در واقع این علتش به خاطر اینه که زندگی انسان رو از شرک جدا کنه و اونها رو به سمت خیرالبریه بیاره. آیه انتهای سوره اولئک هم خیرالبریه، این مقصد و غایت این سبک زندگی بر مبنای عبودیت خالص و اقامه نماز و ایتاء زکات. در واقع دوستان ما میتونیم آیات 5 و 6 5 سوره مبارکه بقره رو اوامری بدونیم که حجت رو بر همه انسان‌ها تمام میکنه و به دلیل واژه دین قیم زندگی انسان رو از سبک زندگی کافرانه به سبک زندگی موحدانه سیر میده و دعوت میکنه. دو تا بریه است، شر البریه خیر البریه، که قواعدش خیلی واضح در سوره مبارکه بقره بیان شده و برای همین اصلا اسمش بقره، بیان قرآنه. خب سوره مبارکه زلزال.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
طبق سوره مبارکه زلزال انگار میگن که در این سوره حضرت داشتن این سوره رو میگفتن، بعد یکی از اصحاب بلند میشن، حالا وسط کلام حضرت میرن که اصحاب در واقع ناراحت میشن، میگن این حالا بیادبی بوده، چرا این کار کردن. پیامبر میفهمن که رجع فقیه ها، یعنی این فقیه رفت، این تمام حرف رو گرفت. و در واقع داستان سوره زلزال دوستان خیلی به سبک زندگی انسان جهت میده و اون هم توجه به رؤیت عمله، این که انسان میتونه عملش، این که انسان حتما عملش رو میبینه. بعدم نمیگه توی آخرت، لیورو مضارع میگه میبیند، حالا در دنیا و آخرت این رؤیت اتفاق میفته. بعد در ادامه این آیه فمن یعمل مثقال ذره، این بحث این که آدم میدونی دوستان مثقال کی و ذره اساساً کی برای آدم مهم میشه. شما فکر کنید خدای نکرده در یه فضایی هستین، یه دفعه احساس میکنید که تو این فضا میخواد زلزله بیاد. شما یه زمانی میدونستین که مثلا یه پنجره‌ای توی این ساختمون وجود داره و اینقدر این بیرون رفتن از این پنجره برای شما غیر بعید بوده که اساساً هیچ وقت به فکرتان خطور نمی کرد که یه موقع از اون راه بخواید خارج بشین. ولی همین که احساس خطر می کنید، همون پنجره راه نجات آدم میشه و آدم سراسیمه میره به سمت همون جا که ببینه میتونه خارج بشه میتونه خارج نشه. در مواقع زلزله، حالا چه زلزله مادی باشه چه معنوی، اضطرار، منظور از زلزله یعنی ایجاد تحول، ایجاد اضطرابه، ذره ها مهم میشن، مثقال مهم میشه. و ای بسا خدا توی زندگی آدم، یعنی هر آدمی تو زندگیش یک کفونی از زلزله های معنوی داره دیگه که کمابیش هممون تجربه داشتیم. ولی خدا که نمیخواد ساختار یک زندگی خدای نکرده فرو بریزه، خدا که نمیخواد آدم رو در هم پیچیده بکنه، نه، باید ببینیم به دنبال این تحولات، این ابتلاعات تحول آفرینی که توی زندگی ما بعضا هم زیاد نیست چه رزقی قرار داده شده، میبینه که توجه به ذره، توجه به مواردی که شاید در مواقف عادی اصلا انسان به اونها توجهی نکنه، توجه به دارائی ها، نعمت ها، امکاناتی که شاید در موقعیت های عادی دوستان ما اصلا به اون دارائی ها توجه نکرده باشیم. اصلا خود فرزند آوری به نظرم یه زلزله بزرگ تو زندگی پدر مادره، چون مخصوصا برای مادر شالوده زندگی رو حداقل تا 6 ماه اول فرزند بزرگوار تغییر میده، خواب شما، تفریح شما، خورد شما، بالاخره کمابیش مادران آگاه هستن. واقعا شبیه زلزله است دوستان، چون شما تا قبل اون مخصوصا بچه اول برنامه ریزی داشتین، خیلی خیلی نظم داشتن، آقا من 8 ساعت میخوابم، صبحانم این، نهارم این، بچه که میاد از این خبران نیست که، یعنی هر موقع که او بگوید باید خوابید، هر موقع او بگوید باید غذا خود، اینجوری مخصوصا موقعی که خیلی طفله که شما یه دفعه تمام نظم زندگیتون دچار تحول میشه. خب اینجور موقع هاست که آدم قدر امکاناتشو میدونه، ای من خیلی امکانات دارم، من خیلی توانمندی ها دارم، خیلی دارایی ها دارم که میتونم الان ازش استفاده کنم، میتونم مدل های دیگه برنامه ریزی، مدل های دیگه قرآن خوندن و تمرین کنم، میتونم یه سبک رو کرده دیگه به در واقع طبیعت، به آیات تکوین، به محیط پیرامونم داشته باشم، حتی به چیزهای مادی توی زندگیم، تا برسه به چیزهایی که به صورت، ببین حال سوره زلزال اینه دوستان که انسان باید برای خودش شرایط تحول آفرین مثبت، نه مضطرب آور. اضطرار با اضطراب خیلی فرق داره دوستان. ماحصل اضطراب تنش، غم افسردگیه، ولی ماحصر اضطرار یه خوفیه که رجا داره، یه خوفیه که امید زنده، اصلا یه خوفیه که حرکت ایجاد میکنه. اصلا شما تو اضطراب اولین چیزی که ازتون گرفته میشه حرکته، ولی در اضطرار اتفاقا این حرکت شدت میگیره، سرعت میگیره، انگار یکی انسان رو بیدار میکنه. خب ما الحمدلله خیلی از این مواقف تحول آفرین مثبت تو زندگیمون داریم، ولی هیچ وقت اینجوری نگاه شاید نکنیم به ابتلاعات تحول آفرین و همش احساس کنیم که این الان داره شالودی زندگی ما رو به هم میزنه، این ابتلا و این اتفاق. خب میشه از این دوربینم نگاه کرد و از اون طرف شما ذره ها، ببین ذره ها کار خیر و ذره ها کار شر، توی بعضی از موقعیت ها میتونه خلق اثرات خیلی بزرگی داشته باشه. بله ممکنه یک کلام باشه، ولی همین کلام دودمان یک نسل رو به باد بده، و برعکس یک کلام باشه ولی همین کلام بین دوتا همسر، بین دوتا خانواده، بین دوتا قبیله، بین دوتا دوست و آشتی بده و از این آشتی کنان نسلهای پربرکتی که در بیاد. ببین یه واسطه خیر شدنه، ببین یک ذره است. اصلا شما فکر نمی کنید که 5 دقیقه 10 دقیقه یک جمله از صحبت شما با یه آدم میتونه زندگی یه آدم متحول کنه. دیگه برام ذره ها ارزش داره، دیگه از هر فرصتی سعی میکنم استفاده کنم تو زندگی. آقا الان 5 دقیقه وقت دارم، 1 دقیقه با این بنده خدا راجع به یه آیه صحبت کنم. نگیم کمه، نگیم به چش نمیاد. این خدا دیگه تو سوره زلزال حجت رو تمام کرد، میفرماید ذره ها قیامت میتونن ایجاد کنن، ذره ها میتونن بزرگترین اتفاقات رو در زندگی خودمون و دیگران ایجاد کنن. از هیچ کار خیری دوستان فروگذار نکنید، هیچ کار خیری، یعنی اگر در توانمونه. الان داریم تو خونه راه میریم، یه آشغال رو زمین افتاده، به نیت اینو بردارید، به نیت پاکیزگی. شما میگی با من کاری نکردم، خم شدم یه آشغال تو خیابون برداشتم، سر راه یه آبری برداشتم. میگیم هیچ وقت خودم نمیره، این یادم نمیاد توی کدوم برنامه بود، فکر میکنم یکی از برنامه های تلویزیونی بود، حالا دقیقا خاطرم نیست، که این بنده خدا میگفت من فقط به دلیل اینکه داشتم تو جاده رد میشدم، بعد دیدم یه سنگی از کوهستان افتاده اتفاقا جلوی ماشینه، من هم نبود، بعد اون ایستادم اون سنگو برداشتم از تو جاده، همین شاید 1 دقیقه زمان، و بعد راهمو رفتم. بعد حالا به ایشون توی عالم خواب بوده، نمیدونم تو چه وضعیتی بوده، نشون داده بودن که به خاطر این کاری که تو کردی و جلوی خیلی از تصادفات و اتفاقات بد گرفته شد، خب چقدر مقدرات جلو افتاد. ببین یه سنگ از یه خیابون برداشتن مثلا. خیلی ذره موضوع مهمیه دوستان تو زندگی. و از این طرف تو کارهای خدای نکرده گناه، آقا من چیزی نگفتم که یه درد و دل بود، حالا یه تیکه بود، بالاخره تو شوخی چیزی، ببین همین یه دونه واژه، چیزی نگفتیم که شما بهتون برخورده، دیدید مثلا حالا ما از این توجیهات هم میکنم. بعد خیلی این تو فضای مجازی دوستان پررنگه، یا مثلا شوخی هایی که بالاخره آدم خودش میفهمه یه جایی داره این نیش و کنایه رو وارد میکنه، اینا میتونه اثرات خیلی مخربی داشته باشه. نباید گول کوچیکی گناه رو خورد، واقعا نباید گول خورد دوستان. شاید این همون امتحان منه که اگه ازش سر بلند بیرون بیام، قراره انشاءالله امسال به من بشارت حج تمتع داده بشه، بشارت ملاقات با خوبان عالم داده بشه. خب همین که اون کار خیر یا اون گناه سر میزنه، اون مقدرات پاک میشه و ما متوجه نمیشیم و میگیم ببین این همه غیبت شد، هیچ گناهی هم برمون، هیچ آثار بدی هم ما تو زندگیم ندیم. خب خیلی وقتها مقدرات ما تنگ میشه، عجل ما جلو میفته. حالا یه چیز جالب براتون بگم، من هی یادم میاد، ما سفر حج که بودیم امسال، یه جمله استاد فهمدن که انسان توی زندگیش یه در واقع یه بودجه‌ای داره از خوردن، که وقتی که اون بودجهش از خوردن تمام شد، عجلش اتفاق میفته. و مثلا اینا همه مقدر میشه دیگه، حالا این اجل مسمار رو میفرمودن. مثلا میگن این انسان مثلا باید 1000 کیلو برنج توی این 80 سال 90 سال زندگیش بخوره. بعد استاد میفرمودن که خب شما هرچی کمتر بخورید انگار دارید اون عجل رو عقبتر میدازید دیگه، چون اون بودجه تموم نمیشه. هرچی آدم پرخوری کنه خب انگار زودتر اون ذخیره به سر میاد. بعد میگفتن حالا این خوردن رو بگیرید تو چیزای دیگه زندگی هم همینه، زبانمون هم همینه دوستان. برای ما مقدر میشه اگر این بند خدا تا این حد نصاب از زبانش استفاده نامطلوب بکنه، اینجا دیگه عجل مسما. خب آدم عقب میندازه عجلش رو با کنترل زبان به همین راحتی. یا مثلا میگن غضب برای همه چیز ما دوستان بودجه بندیه، خیلی دقیق خیلی دقیق. بعد خب اگه ما سعی کنیم این بودجه بندی رو خودمون عقب بندازیم، فرصت میگیریم برای انجام اعمال صالح، برای اینکه در واقع بتونیم توبه بکنیم، بتونیم از نعمت عمر استفاده بکنیم. اینا ببین داستان ذره است. حالا میشه از همین امروز آدم غذاشو یه کوچولو کمتر بکنه، هم سلامتی جسمش بهتره، هم حال معنوی آدم بیشتر میشه، آدم استفاده از زبانشو از امروز کمتر. آقا جایی که خوب صحبت بکنیم دیگه، سعی کنیم لغو از زندگیمون پاک بکنیم، ولو در حد کلمه. چون من متوجه شدم مقدرات بنده برای عجل مسما با همین کلمه 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 ها داره ذخیره میشه. خب میشه واقعا یه سبک زندگی بر مبنای ذره را آدم تجربه کنه که به قدر این آدم ها دوست داشتنی میشن بزرگواران. میدونید چرا؟ چون سراسر لطافت میشن. اتفاقا اشد و علال کفارن به چه عظمت. یعنی یه نظام حنیفی توی زندگی این بندگان خدا میاد که از اون طرف رحما و بینام، از اون طرف اشد و علال کفار. یک نظام اعتدال، یک نظام زیبا. چرا؟ چون توجه داشته به ذره ها. ذره خیلی مهمه تو زندگی. یعنی باور کنید اگه تا فردا صبح من بشینم اینجا برای شما خاطره بگم از این سوره، که خب ما با بچه های مقدمات تدبر یکی از سوره های کتابونه، چقدر خدایش ما سر این سوره مثلا با بچه ها تحولات عملی رو تجربه می کردیم. خلاصه که خیلی میگم فلفل نبین چریزه، این از اون سوره های جزء 30 مخصوصا سوره زلزال از اون سوره هایی که میتونه یک شب ورق برگردونه. فقط کافی آدم ذره ذره کارای نامطلوبش رو احصا کنه و این ذره ها رو ها بغچه پیش کنه، بگید دیگه نیست. ذره خیلی سریع پاک میشه دوستان. نمیخوایم که تومار پاک کنیم، میخوایم یه کلمه پاک کنیم تو زندگیمون، میخوایم یه گزاره پاک کنیم. فقط یه گزاره، اگه گزاره نامطلوب برداشته بشه چقدر اعمال انسان درست میشه. یعنی خیلی از اعمال ما به واسطه یه گزاره، دو تا گزاره اشتباهه که خب چون ذرن دیده نمیشن، احسان نمیشن و فکر میکنیم حتما باید یه کار شق القمری انجام بشه برای تهذیب نفس. نه بابا، همین ذره ها رو توجه کنیم به همین سادگی و راحتی. خب ببخشید. خب دوستان سوره مبارکه عادیات که خود سوره حرکت‌های جمعیه، یعنی واقعا این سوره واقعا فضاش اجتماعیه. قبلش این نکته رو بگم، این که دوستان فهمدن حالا ما معلم هستیم و یه موقعی خدا آقای چیچیانو برای هممون و برای اسلام حفظ کنه، ایشون میگفتن که من 90% کارهای زندگیمو با زبانم انجام میدم، بعد اگه زبانم از من بگیرن جانباز 90% میشم. نه، یه موقع شما از زبانتون برای هدایت مردم، برای رحمت آفرینی، برای انتقاد سوره استفاده میکنید، معلم هستین، اینا که فبهل مطلوب، اینا که اتفاقا عجل و عقب میندازه. نه، منظورمون اون کپل منفیه، نه کپل مثبت. اگه اینجوری باشه که کلا دور از جون همه مرسا قرآنی ها داره دیگه، کلا جانباز 90% میشن زبون ازشون بگیرن. ولی انشالله که واقعا خدا کمکمون کنه، حالا جده از شوخی، ما بتونیم از زبونمون برای انتقال مزامین بلند وحیانی این اتفاق هم نیست. اینا عجل و... نه، منظور اون در واقع بودجه بندی بود که، یا مثلا حرکت، انشالله تا بشه انسان حرکت‌های مؤثر باشه. میگن شهید چمران به قدری ایشون میگفتن، حالا اینجوری که نقل میشه، مثلا حتی شده بود بعضی روزها کمتر از یک ساعتیشون میخوابیدن و چشماشون همیشه قرمز بوده، پاهاشون همیشه دردناک بوده از شدت راه رفتن و حرکت. و بعد ایشون یکی از نجواهاشون توی کتابشون اینه که میفهمیدن که وقتی که به لحظه شهادت هم نزدیک میشم، از دست ها و پاهام عذرخواهی میکنم و میگم که دیگه الان اون زمانی شده که شما میتونید استراحت کنید، ببخشید اگه توی دنیا اذیتتون کردم. نه دوستان، این پاها مباهات میکنن به وجود این شهید روز قیامت و از خدا متشکرن که ما رو در وجود همچین شهیدی گذاشتی. اصلا این دست و پا، این انگشت، این چشم، اینا منتظرن که ما اونا رو به غایتشون برسونیم. وقتی که شما پیوسته و ممتد برای خدا قیام میکنی، ببین اونا چقدر برای شما استغفار میکنن، ببین چقدر به وجود شما افتخار میکنن. اینا که عالیه، ولی خدای نکرده اون دست و پا، اون چشم و گوش، اون زبانی که در راه گناه بره، اونه که عجل و یا خیلی از مقدرات رو تعیین میکنه. اینو حالا خب، سوره مبارکه عادیات یک نگاهی به حرکت‌های جمعی برای ما درست می‌کنه که بیان می‌دارد که حرکت‌های جمعی قدرت ایجاد ظرفیت‌های جدید رو در جامعه داره، قدرت ایجاد افاضه خیرات و برکات رو توی جامعه داره. منتها دوستان، یک آسیب بسیار بزرگ داره و اون اگر گفتین چیه؟ که خیلی ما باهاش درگیریم. یعنی میتونم بگم این آسیب مبتلا به تقریبا همه زندگی ها هست و اون آسیب، عرض کنم محضرتون، صدای بنده هست دوستان؟ بزرگواری بدن ما منتظرم احسن. بله بله خانم آهنگر، و اصلا مباهات میکنن و روز قیامت شکایت میکنن. این سوره قاف خوندیم دیگه، انگشتان، که آقا چرا این در جهت درست از ما استفاده نشد. حالا آسیبی که در خانم ساله یه خود روحیه کنود بودن، این کنود با همون کند فارسی واقعا ارتباط داره. آقا آدم کنده نمیشه برای کار خیر، به اصطلاح چابک نیست، فرز نیست، باید کلی مقدم مؤخره آماده باشه تا سرکار علیه یا حضرت عالی یک قدمی رو بردارن. بابا جون، اصلا روحیه جهادی داشتن یعنی در محدودیت ها خلاق بودن. اتفاقا این خیلی موضوع مهمیه. اون چیزی که مانع ایجاد حرکت های حالا من خواهم مهنگر میخوام رو بحث کند بودنش، اینه که ما واقعا دوستان خیلی از فرصت ها رو به دلیل تأخیر، بعضی وقتا نیم ساعت تأخیر، بعضی وقتا یک ساعت تأخیر از دست میدیم. خیلی مهم آدم کار رو سر جای خودش، روحیه سابقون بل، یعنی روحیه رو به جلو داشته باشه. ما نوعاً که بگم عرف دارم عرض میکنم، بیشتر از این که کار خیر انجام بدیم به کار خیر فکر میکنیم. یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، ده روز، آقا کجای شما داریم راجع به فلان کار خیری که دوست داریم انجام بدیم فکر میکنیم. آقا آقا خب یه حدی داره، خب اینو یه اجرایی، یه اقدامی. لذا ما خیلی بهشت هامون دوستان خیالی و مفهومگرایانه است. ما خیلی شهرها و روستاها رو تو ذهنمون تا الان آباد کردیم. اگه برای ما ذهن خالی کنن میگن شما چه مثلا اینقدر روستا آباد کردیم، ولی خب متاسفانه در لایه خیال بوده، در لایه ذهن خلاصه شده. بعد یادمون میره بابا من باید اینو بیارم پایین، اون روستای بنده خدا الان تو سیستان بلوچستان آب میخواد، اون روستا تو جنوبی کشور نان میخواد، این فلان میخواد. خب من تو ذهنم همش دارم روستا آباد میکنم. یک اتفاقی دوستان، یک ضربه واقعا مهلکی که خدا لعنت کنه کسایی که با دین خدا و کلام خدا دشمنان خدا هستن، دین رو حالت ویترینی و توصیفی دارن عرضه میکنن. اصلا دین در علمای قدیم به این صورت نبود. زمان نزول قرآن همه مسلمان ها میدونستن پیامبر وقتی یه آیه میگن آیه بعد رو نمیگن، میگن برید تا فردا عمل کنید بیاید بقیه سوره رو بهتون بگم. چی شد که یه دفعه قرآن که دست ما رسید شد قرآن توصیفی؟ چی شد که یه دفعه ما همه کارا رو داریم تو ذهنمون انجام میدیم، دغدغ مندان عرصه فرهنگ و هنر و توحید و رسان همش تو فکر، همش تو ذهن، همش جلسه، همش همش. بابا الان کشور نیاز به اقدام داره، عملیات داره، بیل گرفتن دست داره، جهاد تبیین میخواد ببین و به واسطه قرآن. حالا از اون طرف یه عده ماشاءالله جهادی تو صحنه بیل به دست، از اون بر نظام مفهومگرایانه وحی ندارن. ببین دوستان این نظام موضوعی و مسئله‌ای باید چفت بشه. اگه من یه آدمی بشم که اهل عملم ولی نظام موضوعاتم از وحی نگیرم قطعا به انحراف میرم، و اگر یه آدمی باشم که اهل علمم و نظام عملی نداشته باشم هم قطعا به انحراف میرم. خدا اینا رو با هم میخواد. لذا میگه دین ما دین حنیفه، میگه تو انسان یک لایه علم داری یه لایه عمل داری. اگه اینجور بود خب همه ساختار وجودی رو خدا علم میکرد، همه ساختار وجودی رو عمل میکرد. نه، میخواد این دوتا بار در یک توازن درست با هم جلو بره. خب این داستان ببخشید اینو دیگه دارم نمید نگم، چون ببین این سوره سوره تشکیلاتیه، سوره تشکلای ما تو دانشگاه ها، سوره کارهای بسیجی، سوره کارهای جهادی. این سوره باید منشور همه کارهای جمعی در نظام جمهوری اسلامی ایران باشه. ما به دنبال ظرفیت سازی، ما به دنبال فعال شدن خیر و سرعت یافتنش تو جامعه، ما به دنبال مقابله با روحیه کنودی هستیم. و تک تک آیاتش خدا وکیلی پر از نکات در مورد اصول و قواعد جمع‌های توحیدیه که انشالله یه موقعی قسمت شد با هم مفصلا دوره کنیم. خب سوره مبارکه قارعه، اون کلید واژه‌ای که انشاءالله باید دوستان ببخشید من دیگه الان فقط مجبورم الان ساعت رو دیدم کلید واژه ها رو بگم. سوره صدومه قرآن هستیم. در سوره مبارکه قارعه کلید واژه‌مون این آیه است. آیاتش رو بنویسید بعداً مطالعه کنید. فاما من ثقلت موازین و ثقل میزان. ببینید دوستان هر عملی در قرآن که دارای ثقله، این با نیت و قصد که وزن میگیره. نیت و قصد هم وابسته به باورهای انسانه. پس سوره قارعه داره میاد باورهای انسان رو، یک باورهای آخرت گرایانه، معاد گرایانه و حقیقی بکنه تا از این باورها نیتها و قصدهایی برانگیخته شود که منجر به تحقق اعمال وزندار بشه. پس هر قد طبق سوره قاعده در جریان جامعه ایمانی ما بتونیم باورهای موحدانه تر و آخرتگرایانه تر، یعنی عاقبت مآبانه تر در جامعه ترویج بدیم، به ثقل‌دهی اعمال در اون جامعه کمک کردیم. سوره مبارکه تکاثر خود موضوع تکاثر، الهاکم و تکاثر. انسان نباید فریب دنیا رو بخوره دوستان، انسان نباید فریب متاع دنیا و متاع قلیلش رو بخوره، چه اینکه این دنیا یک سرابیه که حتی اگر در این سراب انسان زیادی هم داشته باشه بهش که نمیگن کوثر، بهش میگن تکاثر، کثرت طلبی های کاذب. خب اگه این کثرت طلبی که توی زندگی ها متاسفانه مصداقاش هم زیاده اگر باشه، خب این باعث میشه که انسان نتونه قلبش محل نزول حقایق بشه و رؤیت صحیح حقایق ازش گرفته میشه و این باعث میشه که توی دنیا چشم آدم باز نشه. و خب وقتی توی دنیا چشم آدم باز نشه، متاسفانه توی قیامت هم اون بینایی رو نخواهد داشت. سوره مبارکه عصر تمام اوامر و نواهی الهی، خب اینا اینات بفهمید دوستان، تمام اوامر و نواهی الهی در زندگی فردی و اجتماعی انسان رو ما میتوانیم در سوره مبارکه عصر مشاهده کنیم. ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر. شاخص به شما میده آه شما چقدر اهل تواصی هستین، چقدر اهل تواصی به حقین، چقدر اهل تواصی به صبرین. شما به همون میزان از خسر خارج و به عصر نزدیکی. خب پس لازم من برم این آیه رو از تفسیر ببینم معنای تواصی. تواصی یک رفت و آمد یا یک داد و ستد دو طرف است. حالا تواصی به حق به چه شکله، تواصی به صبر به چه شکله، این سوره رو باید مبدأ تمام باید نبات های زندگیم بذارم، چون این سوره یه که منو از خسر و زیان دیدن خارج میکنه انشاءالله. سوره مبارکه همزه سوره یه که طعنه و سرزنش رو در هر حالی دوستان مضمون میدونه و اساساً سردسته بسیاری از گناهان زبانی همین موضوع همز و لمزه. همز و لمزه یعنی طعنه خورد کردن، یه صحبتی که شما نیت رشد و تعالی ندارید، نیت دارید اتفاقا اینجوری ضایع بشه اون بند خدا، یه جوری خنک بشه دلمون. حتی میگم توی امر به معروف اگر شما به یه بند خدایی که داره اشتباه میکنه تذکر بدید برای که دلت خنک بشه، اون از نظر خدا همز و لمزه و مذمومه. ما نمیتونیم دوستان با دین خدا معامله بکنیم بعد از اون طرف برای اینکه دلم خنک بشه من اینجوری تو گرمای تابستون چادر سرم باشه این بنده خدا اینجوری سلخ برم یه قلمبه بگم جیگرم حال بیاد، فایده نداره که، نه اثر میگیره نه اثر میپذیره. ما تو هیچ زمینه دوستان اجازه نداریم همز و لمز بکنیم، حتی دشمن رو. آداب داره، ببین زبان که مال ما نیست، ما برای دشمنداری هم آداب داریم، وگرنه مگه حضرت علی علیه السلام نمیتونست معاویه رو با ایشون امام زبان بود حضرت امیرالمومنین، مگه نمیتونستن ایشون خب امام بلاغت بودن، ایشون امام فصاحت بودن. خیلی سوره همزه دوستان خیلی مهمه، چون مثل نقل و نبات در زندگی های ما، در رسانه ما، در اخبار ما، در خانواده های ما، در فضای مجازی ما، بین مادر و فرزند، بین همسران، متاسفانه داره عادت میشه. وقتی شما این سوره رو میخونین و میخواین از همز و لمز کناری گیری کنین، احساس میکنه جامعه که شما یه اشکالی براتون ایجاد شده. واقعا این حس رو داره ها، چون شما آدابدان میشین و اینقدر ما از این فضای آدابدانی در عرف جامعه دوریم. حالا اصطلاحاتی که میگم بابا این خیلی بچه مثبته، اینا دیگه خیلی دیگه اتو کشیده صحبت میکنن، نه، نمیگیم شوخی نباشه، نمیگیم صمیمیت نباشه، نمیگیم عاطفه نباشه. اتفاقا کسی که از همز و لمز دور میشه میتونه به اوج ابراز عواطف، به اوج صمیمیت‌های حقیقی، به اوج تألیف‌های حقیقی دست پیدا بکنه. اتفاقا اهل مزاح و شوخی میشه، منتها در چارچوب خودش. خب سوره مبارکه فیل، سوره مبارکه فیل توجه ما رو توجه میده به فعل خدا. سوره مبارکه قریش ما رو توجه میده به دو نعمت بسیار مهم در اجتماع، نعمت امنیت و نعمت رزق که خود این نعمت امنیت و رزق به واسطه عبودیت خدا اتفاق میفته. در سوره مبارکه ماعون انجام ظواهر دین بدون در نظر گرفتن باطن دین به شدت معنی میشه. ما چند تا ویل دوستان بیشتر تو قرآن نداریم. ویل یعنی خیلی اوضاع خرابه. ویل خدای وقتی روی موضوع میاد یعنی ببین باید از فرسنگ ها از اون موضوع فاصله گرفت. خود محرومیته، منع ماعون. چی میشه که یه جامعه ای منع ماعون معونه یعنی ابتداییات یک زندگی دوستان. چی میشه یه جامعه ای به جایی میرسه که حتی از ابتداییات یک زندگی برای یک جامعه، برای خانواده، برای جمعی منع میکنه؟ علتش اینه که اگر دین فقط به ظاهرش اکتفا بشه بسیار از بیدینی خطرناکتره دوستان. منافق بسیار از کافر خطرناکتره. چرا؟ خب چون رنگ داره، شما گول میخورین. کافر بنده خدا حسابش مشخصه دیگه. اون دینی که داره باهاش بازی میشه بسیار از بیدینی خطرناکتره. سوره ماعون داره این رو فریاد میکنه. سوره مبارکه کوثر توجه به اتصال به خیرات کثیر، البته از اینکه انسان از هر کاری که جامعه یا انسان رو از پیامبر جدا میکنه براحت بکنه. خدای من نمیخوام جز شانه پیامبر باشم، خدای من نمیخوام از ابتر شدگان باشم، خدای هر کاری که من رو از رسول خدا دور میکنه به من الهام کن که از اون کار، از اون کلام بر حذر باشم. ما سوره کوثر از این ور وارد کوثرش میشیم، از براعتش وارد میشیم تا انشاءالله اون اتصال به کوثرش رقم بخوره. سوره مبارکه کافرون توجه به عبودیت خالص خداوند. عبودیت فقط برای خدا. سوره مبارکه نصر امت سازی، یکی از مهمترین وظایف هر انسان مسلمان دوستان اینه که در تشکیل حکومت و امت اسلامی پا به پای پیامبر با تسبیح و استغفار پیامبر همراه بشه. نگیم حکومت بر ما نیست، بر اونایی که حالا وزیرن و نماینده، نه، کلکم را و کلکم مسئول. ما تک تکمون باید کمک بکنیم که حکومت مهدوی حضرت حجت هر چه زودتر اتفاق بیفته، پرچم انقلابمون رو ولی فقیهمون به دست آقای امام زمان بدن. ما باید سهم داشته باشیم تو این انتقال دوستان. سوره نصر میگه ای انسان مسلمان، امت سازی یکی از مهمترین رسالت های تو در زندگیته. حواسمون باشه دوستان، رسالت های اجتماعیمون رو یه وقت خدای نکرده مغفول نشه، مشغله های زندگی ما رو از اون رسالت های اجتماعیمون دور نکنه. سوره مبارکه مسد، نزدیکترین افراد به پیامبر هم که باشیم، اگر خدای نکرده در مقابل حق صف بکشیم جزایی جز آتش نداریم. نسبت ها ازشون کار بر نمیاد، مخصوصا روز قیامت که حالا ابولهب عموی پیامبر بودن دیگه و این سوره داره اشاره میکنه. سوره مبارکه توحید، اخلاص قرآن، مقصد انسان در قرآن باید سوره مبارکه اخلاص باشه. قرب به خداوند با وصفی که توی این سوره اومده باید به عنوان مقصد کلی زندگی ما باشه. سوره مبارکه فلق، عواملی که لازمه ما به اونها پناه ببریم دوستان، پناهگاه داشته باشیم، بدونیم یک سری شرور هستن که توی عالم ما رو احاطه کردن. اگر معیار نداشته باشیم برای تشخیص خیر و شر، اگه این عوامل رو نشناسم و پناهگاه مناسبش رو اتخاذ نکنم، خدای نکرده ممکنه گرفتار قاصق و نفاسات و حاسد بشم. و سوره مبارکه ناس، الله وکیلی دوستان، سر این سوره مبارکه ناس بیاییم با همدیگه یه عهدی ببندیم. همین الان انشاءالله جلسمونم داره به پایان میرسه، انشاءالله عیدی فطر برای همه ما این اتفاق باشه. خدا وکیلی نمیخوام بگم مشغول زمه، ولی خواهش میکنم هر بزرگواری که توی این جمع صدای من داره میشنوه، بیایم از همین امروز، از همین شب عید با خدا این عهد رو ببندیم. خدایا من از امروز هر عاملی که باعث تأخیر در کاری که تو بهش رضایت داری میشه رو کنار میذارم. البته اون عواملی که میفهمم و در سیطره اختیارمه. آقا الان خدا راضیه من میگی نماز بخون، خب پاشو بخون دیگه اوله وقت، خدا تأخیر نمیندازم. خدا میگه الان پاشو کمک پدرت بکن، کمک مادرت بکن، کمک همسرت بکن، فلان کار اصلا باید بری ظرف بشوری، الان باید بخوابی، الان باید بیدار بشی، الان باید بخوری. تأخیر ایجاد نمیکنم. تو کار خیری که واجب است و خدا بهش رضایت داره، خودم میدونم کجاها تو زندگیم تأخیر دارم دیگه. انشاءالله میخواییم امروز این، از امروز این تأخیرها برداشته بشه. حالا جالب دوستان، هر کسی در یه حوزه ای تأخیر براش ایجاد میشه، یعنی ما در همه جا تأخیر نداریم. اگه همون جا رو شما پیدا کنی که مطمئنن میدونیم هممون کجا تأخیر داری و جلوش رو بگیریم، انشاءالله از وسواس خناس در امانیم. برای همیشه در وسوسه رو بستیم به روی قلبمون، به همین راحتی از وزوز کردن شیطان در گوشمون در امانی. شیطان دوستان کارشو با تأخیر ایجاد کردن جلو میبره. بعدم که نمیاد سیر پله کارو بزنه که میگه ببین این کار خیره، ولی بذار حالا فردا، چه عجله‌ایه، بذار حالا یه روز دیگه بهش بگو. اصلا یادمون میره بعد اون کارو انجام بدیم. و همین تأخیرات که خدای نکرده یه موقعی میبینیم بهمن ایجاد میکنه و دیگه آدم با خودش میبره و یه جایی میرسه که این انسانی که باید محل الهام و ملهم بشه به الهام الهی، محل وسوسه میشه به راحتی. خب آقا پیچش کجاست؟ تأخیره. خناس، خنس، خنسه، تأخیر در کاری که نباید تأخیر بشه، این اصلا تاکتیک شیطانه. خب من میام خلاف تاکتیک خودش انجام میدم، میگم کور خوندی، لعنت خدا بر تو باد، از امروز هر کاری که خیره اتفاقا میدونم تو داری به من میگی تأخیر ایجاد کن، جلوی تأخیرشو میگیرم. این آدم باید دوستان با دشمن، با شیطان مبارزه کنه. نباید که اینقدر وابدیم بهش، نباید که اینقدر تو زندگی های ما بیاد، کیدش ضعیفه، اصلا قدرتی نداره. او فقط میتونه دعوت کنه، فقط میتونه اقوا کنه. خب الحمدلله این همه ما نعمت دوربرمونه، چرا باید شیطان سامانده حتی 10% زندگی من باشه؟ شما میگی من 90% زندگیم تأخیر نداره، 10%. میگم ببین همون 10% در رو باز کردیم، پنجره باز شده به روش، جلوی نشتی رو اگه یه سوراخ، این کشتیه دیگه، وقتی یه سوراخه خب این کشتی رو آب میگیره، الان نه 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه. پس حتی شما بگین 5%، بگین اصلا 1% من تأخیر دارم، همونو جلوشو انشاءالله میگیریم. این باشه به عنوان میثاق ما انشاءالله. امیدوارم که این ماه مبارک برای هممون پر از دستاوردهای عالی باشه. طور خدا حلال بفرمایید، ما تو این جلسات یه موقعی حواسمون نیست به چیزایی میگیم، خدا گواه اصلا نیتمون خدایی نکرده جسارت به گروهی، به کسی، به حزبی، اصلا خدا میدونه بنده خودم رو روسیاترین تو این جلسات میدم و به برکت وجود شما میومدم که بگر به بنده هم عنایتی بشه و هر آنچه که گفته شد یک انتقالی بود از نکاتی که اساتید ما به ما یاد دادن و ما احساس کردیم که باید این رو تواصی داشته باشیم، وگرنه ما نه اهل عمل هستیم و فقط به برکت وجود شما اومدیم. خلاصه که حلالمون کنی تو رو خدا. مطمئنم ممکنه بعضی از صحبتهای من دل بعضی ها رو رنجونده باشه، واقعا ببخشید. تو رو خدا اگر چیزی هست حتی به هم بگید و اجازه بدید که در این شب عیدی ما خدایی نکرده حق و ناس بگردنمون نباشه. خیلی خیلی جلسات با شکوهی بود برای بنده، واقعا انرژی که من از این کلاس میگرفتم در تمام عمر آموزشیم متفاوت بود و با یه نیتهای خاصی سر این جلسه می اومدم و انشاءالله که خدا به برکت وجود تک تک شما امتهای اسلامی رو، همه مستضعفان عالم رو، همه انسانهای فطرتگرا در عالم رو با هم تألیف بده، ذیل پرچم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها که پرچم آقامون امام زمان هست، انشالله هممون امت بشیم، هممون خواهر بشیم، برادر بشیم، یک حیات طیبه سراسر نور و سراسر امن و سراسر رزق رو تجربه کنیم به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر دوستان بنا بشه جلسات رادیو امت به هر نحوی ادامه دار بشه، در کانال‌های مجمع مدارس اطلاع رسانی میشه. لطفاً کانال‌ها رو چک کنید، احتمال داره جلسه ما به شکل دیگری و با یک فضای دیگری ادامه دار بشه. حالا هنوز براش برنامه‌ریزی نکردیم، ولی امروز یک جلسه داریم، ممکنه که توی اون جلسه انشاءالله اتفاقات خوبی رقم بخوره. خیلی التماس دعا داریم. سلامت باشین، عیدتون هم مبارک باشه، انشاءالله بهترین دستاوردها رو از مولامون دریافت بکنید. التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.